بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صحبت در تفسیر آیه 143 سوره مبارکه بقره است. در آیات گذشته در رابطه با قوم یهود و نصارا مطالبی گفته شد، مباحثی مطرح شد. در این آیه شریفه می‌فرمایند بر این که امت پیامبر یک امت وسط است. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، این که امت پیامبر که حالا مقصود در بعضی از روایات وارد شده که مقصود ائمه علیهم السلام هستند، که امت وسط مقصود ائمه باشند. در هر صورت امت اسلامی یک امت وسط هستند، یعنی معتدل هستند، نه تندرو هستند و نه افراطی و نه تفریطی. در مسائل ما امت وسط هستیم و اعتدال رو باید همیشه حفظ کنیم. اما اینکه قوم یهود و قوم نصارا اینها قبلشون رو در بیت المقدس یهودی ها به یک طرف نماز عبادت می کردند، نصارا هم به یک طرف، یه عده‌شون به طرف مشرق در بیت المقدس و به طرف بیت المقدس ولی به قسمت مشرق، یه عده هم به طرف مغرب، ولی کعبه وسط این دو بود، یعنی وسط بین مشرق و مغرب کعبه قرار داشت. خداوند متعال قبله مسلمان ها رو که پیامبر تا 13 سال به بیت المقدس نماز میخوند و بعد از 13 سال این حکم آمد که قبله مسلمان ها کعبه است. کعبه که شد قبله مسلمان ها، این کعبه ما بین مشرق و مغرب یهودی و نصارا بود. اونها یه قسمتشون به طرف مشرق نما عبادت میکردند و بعضی هاشون به طرف مغرب. ولی مسلمان ها امتن وسطا، ما بین مغرب و مشرق رو انتخاب کردند و کعبه و قبله مسلمان ها وسط بود. در رابطه با این که حالا قبله در وسط بین مشرق و مغرب، یه مطلب. مطلب دوم این است که خود امت اسلامی امت وسط هستند، یعنی افراط و تفریط ندارند. اونها بعضی هاشون افراط داشتن و بعضی ها تفریط، ولی امت اسلامی یک امت وسطی است. یهودی ها میگفتن نصرانی ها مورد قبول نیستن، قالت الیهود لیست النصارى على شیء و قالت النصارى لیست الیهود على شیء. هر دو همدیگر رو تکذیب میکردن، با هم بد بودن، مخالفت میکردن. ولی اسلام اومد گفت نه، هم مسیحیت درسته، هم یهودیت و حضرت موسی درسته، هم حضرت عیسی کلامش درسته، تورات مورد قبوله، انجیل مورد قبوله، قرآن هم به قوت خودش باقیه. قرآن تکامل یافته همون تورات است و انجیل، با اینکه اونها رو قبول داریم، اما یه مسائل اضافه، یه تکاملی در قرآن وجود داره. لذا افراط و تفریط در اسلام نیست. مقصود این است که در اسلام یه امت وسطی هستن، یعنی اونها هم پذیرفتن، ادیان گذشته رو قبول دارن، میگن تورات درسته، انجیل هم درسته، منتها حالا یه مقدار تحریف شده، ولی اصل تورات و اصل انجیل، حضرت موسی، حضرت عیسی، اینا همه مورد قبول و مورد احترام ما هستن. این امت یه امت وسطه، یعنی نه افراط داره و نه تفریط داره. این یه نکته. و جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. نکته دیگر این است که ائمه علیهم السلام معصومین و حالا شاید اولیاء خداوند، اینها شهدا اون علی الناس. شهدا اون علی الناس یعنی چی؟ یعنی اینها در روز قیامت شهادت میدن راجع به مردم که این شیعیان ما، این مردم اعمالشون چگونه بوده، رفتارشون چگونه بوده. لذا امام زمان علیه السلام شاهد بر اعمال ما هست و روز قیامت شهادت میده بر اعمال ما که این اعمال خوبی که ما داشتیم، آقا امام زمان شاهده. همونطور که خداوند شاهد هست، همونطوری که اعضای بدن ما در روز قیامت شهادت میدند، خود اعضای بدن شهادت میدن که این چه گناهی کرده، چه ثوابی کرده. ثوابهای ما رو، گناههای ما رو اینها اعضا تشهد و ارجلهم. در قرآن داریم که روز قیامت اعضای بدن انسان شهادت میدن. همچنین امام زمانمون شهادت میده نسبت به اعمالی که ما داشتیم. یعنی اینکه گاهی صحبت میشه که سعی کنیم اعمالمون، رفتارمون، کردارمون مورد رضایت آقا امام زمان باشه، برای همینه که در قرآن این مسئله ذکر شده و در روایات متعدد وارد شده که شهدایی که در اینجا ذکر شده همین به معنای گواه و شاهد در روز قیامت، این همین ائمه علیهم السلام هستند. حالا در زمان ما امام زمان علیه السلام شاهد بر اعمال و رفتار و عقاید ماست، یعنی هم عقاید ما رو میدونه، هم اعمال ما رو میبینه و شهادت میده. لذاست که باید خیلی توجه داشته باشیم و اصولا فیض خداوند به وسیله وسائطی به انسان میرسه. یعنی اگر شما الان دعا میکنید که خدایا روزی برای من برسون، این روزی به دست شما میرسه، اما با وسائطی میرسه. اینطور نیست که مستقیم از آسمان روزی برای ما برسه، بلکه به وسائط، به وسیله افراد مختلف اینها وسیله میشن و این روزی میرسه. لذاست که این مسئله واسطه و وسط بودن که در روایات وارد شده ائمه علیهم السلام واسطه فیض هستند. یکی این که واسطه فیض پیامبر است، پیامبر از طرف خدا واسطه فیضه. یکی هم ائمه علیهم السلام هستند که اونها واسطه فیض هستند برای مردم. بله
این به صادقی که بیان فرمودید، به صادقی در فیض به نحو فاعلیت یا به نحو واقعی، یعنی پیغمبر علی معصومین علت فاعلی معصوم میشن در طول خداوند یا علت واقعی را رسید.
ببینید واسطه هستن، یعنی واسطه فیض پروردگارن. پروردگار فیضش بخواد شامل حال ما بشه، با یه واسطه‌ای میخواد، واسطه‌ای قرار داده فیض خداوند به وسیله پیامبر، و پیامبر هم به وسیله امامان معصوم فیضش به ما میرسه. اینطور که در روایات وارد شده، حالا روایات باید بررسی بشه تا چه مقدار سندش درست باشه درست نباشه چی، اونا بحث دیگریه، ولی کلیتاً در تفسیر این روایت روایاتی وارد شده که مقصود از این امت وسطی که شهدا علی الناس هستن این همه مردم نیستن. اینطور نیست که همه مردم شهدای علی الناس باشن، بلکه مقصود ائمه علیهم السلام هستند که اونها در روز قیامت شهدا هستند علی الناس و این شهادت رو میدن، که البته در اونجا خود پیامبر شاهده و یکون الرسول و یکون الرسول علیکم شهیدا، یعنی پیامبر خودش یک شاهده و ائمه علیهم السلام هم شاهده، که تعبیر میکنن که شهادت بر شهادت، یعنی ائمه علیهم السلام راجع به اعمال اون زمان خودشون شهادت میدن و پیامبر هم شهادت میده که این شهادت ها همه درسته. در هر صورت در این آیه شریفه اون چی که به صراحت ذکر شده این است که امت پیامبر اسلام امت وسط هستند و از اعتدال برخوردار هستند و قبله مسلمان ها هم از نظر مشرق و مغرب وسطه، چون یهودی ها و نصرانی ها یه عده به طرف مغرب عبادت میکردن، یه عده به طرف مشرق عبادت میکردن، ولی کعبه وسط مشرق و مغرب هست که حالا در اینجا آمده روایات توضیح دادن این مسئله رو. نکته دیگر که در این آیه شریف هست و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها. خب میدونید که قبله مسلمان ها تا 13 سال پیامبر به بیت المقدس نماز میخوند، بعد قبله عوض شد، شد کعبه. این چرا یه همچین اتفاقی افتاد؟ علت این اتفاق چیه؟ اولا که خب یهودی ها و اینها یک نوع فخری می فروختن بر مسلمان ها، غرور داشتن و می گفتن که شماها تابع ما هستید، ما بیت المقدس مال ماست و از این مسائل. پیامبر برای اینکه اون استقلال و حیثیت و شخصیت مسلمان ها حفظ بشه، آمدن قبله مسلمان ها رو کعبه قرار دادن و کعبه شد قبله مسلمان ها. این یکی از خصائص این تغییر قبله که میگن تغییر من الحق الى الحق، یعنی هم او حق بود هم این حقه. اینطور نیست که یه چیزی باطل باشه بد بشه یه چیز دیگری حق، نه، هم بیت المقدس قبله بود هم کعبه. نظام میگن تغییر من الحق الى الحق، هر دوش حق بود. لذا نمازهایی که به طرف بیت المقدس خونده شده بود همه درست بود، هیچ قضا نداشت، هیچ اعاده نداشت و درست بود، حق بود. اما خداوند متعال قبله رو عوض کرد. چرا؟ به خاطر یکی این بود که استقلال مسلمان ها حفظ بشه و اونها هی فخر و افتخارشون این نباشه که هی بگن شما تابع ما هستید، نه، قبله مسلمان ها کعبه است و خودشون مستقلن در این جهت. نکته دیگر این است که افرادی که تابع پیغمبر هستند واقعا معلوم میشه، یعنی اونایی که تبعیت کامل، بیعت کامل با پیامبر داشتند همه قبول کردن، گفتن چشم، از حالا به بعد قبله ما کعبه است، همه آمدن رو به کعبه نماز خوندن و تبعیت کردن. یه عده‌ای که تبعیت نکردن معلوم شد که اینها تابع واقعی نیستن. اگر پیامبر یه فرمایشی داشته باشه به نفعشون باشه قبول میکنن، اما اونجایی هم که میلشون نباشه فرمایش پیامبر رو قبول نمیکنن. این امتحانی بود برای اون کسانی که تابع محض پیامبر هستن معلوم بشن. از کسانی که مخلوطن، گاهی قبول میکنن فرمایش پیامبر رو، گاهی قبول نمیکنن، این افراد روشن بشن. یعنی گاهی قربال هایی در جامعه وجود داره، امتحان هایی در جامعه وجود داره که افراد اون واقعیتشون معلوم میشه. میگن شما با افراد مسافرت برید تا معلوم بشه چه جور آدمیه. خب یه مدتی که باهاش باشید کم کم میتونید تشخیص بدید اخلاقش، رفتارش، کردارش چگونه است. اصولا امتحان برای این است که انسان باطنش یه مقداری روشن بشه. ممکنه یک کسی خیلی ادعا داشته باشه ولی وقتی میره تو امتحان معلوم میشه که این چگونه است. لذا و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، بیت المقدس قبله بود، آمدیم اون رو عوض کردیم. برای چی؟ الا لنعلم من يتبع الرسول. ببینیم اونایی که تابع پیامبر هستن کیا هستن؟ کیا هستن که تسلیم هستن و فرمایش پیامبر رو میگن سمعن و طاعتن سیدی و مولای؟ و کیا هستن که ایراد میگیرن، اشکال میکنن، میگن چرا قبله ما رو عوض کردی؟ ما همون بیت المقدس رو به بیت المقدس نماز میخونیم. خلاصه افراد در این جور مواقع سخت امتحان میدن و الا لنعلم من یتبع الرسول، یکی از فواید این تغییر قبله این بود که کسانی که تابع محض رسول خدا هستند از مابین مردم شناخته بشن. منافق ها کم کم معلوم شدن، اونایی که میگفتن نه چرا عوض کردید، چرا قبله رو عوض کردید، همون بیت المقدس خوب بود، اینها معلوم شد. و ضمناً خود یهودی ها و اونهایی که میگفتن اعتقادی به پیامبر نداشتن، اونها هم هی سرزنش میکردن که پیامبرم تابع ماست، قبلش هم همین بیت المقدسه، تبعیت از ما میکنه. اونها هم دوباره شروع کردن که چرا شما قبلتون عوض کردید؟ خب تا حالا شما هی تعبیرات بدی داشتید که شما تابع ما هستید و شما استقلال ندارید و شما چنین و چنان، حالا که قبله عوض شده اونها دوباره باز اعتراض کردن. یعنی در حقیقت برای اونها هم یه تنبیهی بود. خب الا لنعلم من یتبع الرسول، ما اون کسانی که تابع محض پیامبر هستند مشخص بشند، ممن ینقلب علی عقبیه، این پاشنه پای انسان رو میگن عقب، عقبیه تثنیه است یعنی دو پاشنه پا. یک کسانی هستند در جامعه که اینها با این دو پاشنه پاشون هی عقب عقب میرن، میگیم گاهی قهقرا، به قهقرا برمیگردن، گاهی تعبیر میکنن به مرتجع، میگن کسانی که مرتجعن، یعنی به قهقرا برمیگردن، به جایی که تکامل پیدا بکنند اینها تنزل پیدا میکنند. معلوم بشه من یتبع الرسول کیا هستند که پیامبر رو اطاعت میکنند، و اونهایی که عقبگرد میکنند و در زندگیشون تکامل ندارن و مرتجع هستند، ینقلب و علی عقبیه، عقب عقب میرن در جامعه، اونها هم معلوم بشه. یعنی اونهایی که اطاعت میکنند از اونهایی که اطاعت نمیکنند مشخص بشن و روشن بشن. البته این کار و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله، این یک البته کار آسانی نیست. خب یک عمری آمدن به بیت المقدس نماز خوندن، حالا پیغمبر می‌فرماید که دیگه به بیت المقدس نماز درست نیست، به طرف کعبه باید نماز بخونیم. خب این یه خورده برایشون سنگین بود، برای یه عده‌ای مشکل بود، و این مشکل بود مگر بر کسانی که حد الله، خداوند اونها رو هدایت کرده. و ما چون در آیه قبل اگر نظرتون باشه بحث کردیم که خداوند بعضی ها رو هدایت میکنه به صراط مستقیم، در آیه قبل داشتیم یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، یه کسی، یه عده از کسانی که هدایت به صراط مستقیم شدند همینا هستند که قبله مسلمان ها وقتی عوض شد اینها دیگه چون و چرا نکردند، این قلت و قلت دیگه نداشتند، پیغمبر فرمود اینام گفتن چشم، آیه قرآن وارد شد که ما تعبیر میکنیم یکی از آیاتی که نسخ شده همین مسئله بیت المقدس و کعبه است که نسخ شده، اون حکم قبلی نسخ شده و حکم جدید آمده. بعضی های این قلت و قلت میکنن و بعضی ها تسلیم محض رسول خدا هستن. و ما کان الا علی الذین هدى الله، این هدایت پروردگار اگر به انسان تعلق بگیره تابع محض رسول خداست. رسول خدا طبق آیه قرآن قبله رو تغییر داد و دیگه جای اشکال و ایراد نیست. و ما کان و ما کان الله لیوزی ایمانکم. خب نمازایی که خوندیم چطور میشه؟ ما 50 سال به طرف عرض کنم بر این که بیت المقدس نماز خوندیم، 13 سال خود پیامبر به بیت المقدس نماز خونده. خداوند میفرماد نه، اونا همش درسته، اونها صحیحه، نه قضا داره نه اعاده داره. و ما کان الله لیوزی ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. خداوند نسبت به مردم هم رؤوف است و هم رحیم است. خب یه نکته این که رؤوف و رحیم با هم فرقی دارند یا نه، آمدن در فرق بین رؤوف و رحیم فرمودن بر این که یه کسانی که در بیچارگی و سختی دارن زندگی می کنند، اگر محبتی بهشون بشه از ناحیه خداوند در اون حالت فلاکت و بیچارگی، اونو بهش میگن رؤوف. رؤوف در حالت سختی زیاد محبت بشه، این از رأفته. و رحیم میگن اهم از رؤوفه، یعنی چه در حالت سختی باشه یا خیلی ها که فرض کنید نه مشکلی هم خیلی ندارن، رحمت خدا شامل حالشون میشه، اونها رحمت بگن که عام شامل همه میشه. ولی رؤوف نسبت به کسانی است که در سختی به سر میبرن. خب این هم آمدن در اینجا بیان کردن که فرق رؤوف و رحیم این هست. نکته دیگری که در این آیه شریف هست این است که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل در آیات قبل داشتیم که دعا می کردن ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. دعای حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل یکیش این بود که در آیه آیات گذشته داشتیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما رو مسلمان قرار بده، و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، ذریه ما هم که اولاد حضرت ابراهیم و اسماعیل باشه اونم امت مسلمان باشه. این آیه شریفه و جعلناکم امتن وسطا، این بیان همون اجابت دعاییست که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل دعا کردن، یعنی در حقیقت دعاشون مستجاب شد که و کذالک جعلناکم امتن وسطا، که این امت وسطی که خداوند در اینجا بیان می‌فرماید که همون مسلمان ها هستند، این عرض کنم بر این که تمام مسائلی که در این آیه بیان شده این اجابت دعایی است که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل در اون آیات گذشته این دعا رو بیان کردند که ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. و همچنین در آیه قبل داشتیم یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ صراط مستقیم همین امت وسطه. این امتن وسطن این بیان اون صراط مستقیمی است که در آیه قبل آمده. این رو برای این عرض کردیم که بعضی از مفسرین در اینجا ارتباط این آیه با آیات قبل رو منکر شدن، گفتن این واو واو استینافی است و این ارتباطی به آیات قبل نداره، ولی به نظر ما این آیه شریفه شدیداً ارتباط داره به آیات گذشته یکی همون دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل بود و یکی یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. صراط مستقیم رو در این آیه توضیح داده. صراط مستقیم چیه؟ همین امت وسطی است که میاد و دین خدا رو حفظ میکنه. خب این عرض کنم بر این که آیه شریفه بود که مورد استفاده ما باید قرار بگیره و این که در مسائل امت وسط باشیم و از افراط و تفریط دوری بکنیم و اصولا سعی کنیم در آزمایشاتی که از طرف خداوند گاهی برای ما اعمال میشه سعی کنیم از این آزمایش ها به خوبی بیرون بیاییم. این سنت خداونده که انسان ها آزمایش میشن. خداوند متعال همه ما رو مشمول رحمت و رأفت پروردگار قرار بده که ان الله رؤوف رحیم و در تمام موارد انشاءالله از آزمایش هایی که خداوند ما رو انجام میده موفق و پیروز بیرون بیاییم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.